ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 10 می 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. امیر پوریا.
شب گذشته کنسولگری ایران در شهر کربلا مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد از‌زونی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تجمع کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری خود از ارسال یادداشت اعتراضی به سفارت بغداد در ایران خبر داد و گفت تماس‌هایی با مقام‌های عراقی داشته و با معترضان نیز برخورد شده است. ایهاب جواد که معترضان عراقی به دلیل ترور او دیوار کنسولگری ایران را آتش زدند از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق بود که دیروز یکشنبه چندین موتورسوار او را هدف گلوله قرار دادند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در تماسی تلفنی با همتای اسرائیلی خود در مورد رویدادهای اخیر در اورشلیم یا بیت المقدس از جمله برخوردهای خشونت‌آمیز در مسجد الاقصی به شدت ابراز نگرانی کرد. کاخ سفید دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد. آقای سالیوان در گفتگوی خود با مئیر بن شبات تأکید کرده که ایالات متحده در مورد اقدام احتمالی اسرائیل در بیرون کردن خانواده‌های فلسطینی از خانه‌های خود در محله شیخ جراح ابراز نگرانی عمیق کرده است. تقریباً همزمان با این مکالمه دیوان عالی اسرائیل نشستی را که قرار بود امروز دوشنبه برای تصمیم گیری در مورد زمین‌های محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس برگزار کند به دلیل نگرانی از گسترش نارامی‌ها به تعویق انداخت. اقدام پلیس اسرائیل برای تخلیه خانه‌های فلسطینیان در محله شیخ جراح به درگیری‌های شدیدی میان نیروهای اسرائیلی با فلسطینیان منجر شده است. اسرائیل این محله را در پی جنگ‌های سال 1967 تصرف کرد. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که آقای سالیوان و آقای شبات درباره لزوم محکوم کردن حملات راکتی از غزه به اسرائیل نیز موافقت کرده اند. شمار کشته شدگان بمبگذاری اخیر در برابر مدرسه دخترانه در کابل، پایتخت افغانستان، به 68 نفر افزایش یافت. مقام‌های افغانستان در روز یکشنبه تعداد مجروحان این حادثه را نیز 165 نفر اعلام کردند. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که اغلب قربانیان و مجروحان را دختران دانش آموز تشکیل می‌دهند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گروه طالبان را مسئول این بمب‌گذاری دانست ولی این گروه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است. محله عمدتاً شیعه نشینی که روز شنبه در کابل هدف حمله بمب‌گذاری قرار گرفت پیشتر از سوی گروه حکومت اسلامی داعش مورد حمله واقع شده بود. مصطفی تاج‌زاده معاون اسبق وزیر کشور ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح نقایص آن از جمله دائمی بودن دوره زمامداری ولی فقیه شد. متن کامل این نامه دیروز یکشنبه در صفحه اینستاگرام مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران منتشر شد. او در نامه اش نهادهای تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما را به انحراف از قانون اساسی و اقدامات خودسرانه متهم کرد. نامه آقای تاج‌زاده پس از آن منتشر می‌شود که او در هفته‌های اخیر از تصمیم به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 خبر داد. گروهی از ناظران بر این باورند که بر اساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات، مصطفی تاج‌زاده به دلیل سابقه کیفری ناشی از اتهام دست داشتن در اعتراض‌های سال 88 عملاً امکان نامزدی برای انتخابات را ندارد.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. حمله تظاهر کنندگان در عراق به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا.
با شعارهایی که علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق می‌دادند و حضورش در این کشور، بعضی از معترضان دیوارهای کنسولگری را به آتش کشیدند.
تشدید درگیری‌ها در ناحیه قدیمی بیت المقدس و مسجد الاقصی همزمان با مراسم روز اورشلیم در اسرائیل، انتقال ده‌ها فلسطینی به بیمارستان. درخواست‌ها برای آزادی برادران افکاری همچنان در بند جمهوری اسلامی. در نگاهی به شبکه‌های اجتماعی، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. گزارش ها حاکی است که کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر کربلا دیشب مورد حمله تظاهر کنندگان در عراق قرار گرفته که در جریان حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانیش به آتش کشیده شده است. بنابر گزارش ها معترضان در عکس العمل به ترور یک فعال مدنی دیشب در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا تظاهرات و تجمع کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا میگوید
ایهاب الوزنی از فعالان مدنی در کربلا که شخصیت بسیار معروف در سطح عراق هست، دو روز پیش توسط افراد ناشناس ترور شد. یک موتور سوار به ضرب گلوله آقای الوزنی رو کشت. با وجود اینکه نخست وزیر قول تحقیقات و مجازات عاملان رو داره، اما معترضان به خیابان آمدن و این به خیابان اومدنشون ساعت‌ها طول کشید. شعارهای تندی دادن، از اینکه شعار می‌دادن کربلا آزاد است و برای انتقام خون آقای الوزنی داشتن شعار می‌دادن. کم کم تظاهرات از محوطه بارگاه امام و شیعیان به سمت سفارت کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا کشیده شد. با شعارهایی که علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق می‌دادند و حضورش در این کشور، بعضی از معترضان دیوارهای کنسولگری را به آتش کشیدند که این رویداد باعث شد نیروهای امنیتی مداخله کنند با معترضانی که حضور داشتند در اطراف کنسولگری درگیر بشند، که این درگیری ها به بازداشت تعدادی از معترضان انجامید. اما در نهایت هم تونستن نیروهای امنیتی اطراف کنسولگری رو تخلیه کنن. گارد ویژه در اطراف کنسولگری مستقر شد. اما مسئله این هست که همچنان وضعیت شهر کربلا متشنج است با توجه به درگیری هایی که صورت گرفته و اعتراض هایی که وجود داره. آقای الوزنی یکی از منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی در عراق بود و همچنین از منتقدان فساد در این کشور. اگر ویدیوها رو که الان داره منتشر میشه از حضورش در اعتراضات خیابانی ببینیم، همواره داره بر این دو مسئله تاکید میکنه و بر ضرورت اعدام اعتراضات ها رسیدن معترضان به خواستهاشون تاکید میکنه.
خب تهران این ترور رو محکوم کرده، کنسولگری جمهوری اسلامی ترور رو محکوم کرده. از عکس العمل تهران بگو در این ارتباط ایلیا.
بله، تهران محکوم کرده و این ترور رو عوامل این ترور رو افراد درسته که در پی ایجاد فتنه در خیابان‌های عراق هستند و همواره تهران در این مدت با بالا گرفتن اعتراض‌ها به سیاست‌هاش در عراق بر برادری با مردم عراق تأکید کرده، ولی خب وضعیت سیاسی در عراق طوری هست که به هر حال یک شکاف ایجاد شده در جامعه و شاید شکاف بیان دولت مردان و مردمی که معترض هستند. وضعیت معیشت در عراق و وضعیت فعالیت سیاسی در این کشور این مسئله رو برای مردم پیش آورده که آنچه که داره در عراق میگذره از بدی وضعیت معیشت و اقتصاد و حتی کمبود خدمات بکداشت، یعنی خدمات طوری هست که ما در عراقی که این همه منابع انرژی داره به ویژه در فصل تابستان شاهد قطعی برق برای ساعت‌های طولانی هستیم، عدم آبرسانی در بعضی از شهرها و مناطق اینها و بیکاری شدید، اینها باعث شده که اعتراض‌ها شکل بگیره، اعتراض‌هایی که همونطور که می‌دونی از دو سال پیش آغاز شده بود ادامه داد، اما بحران کرونا باعث شد فروکش کنه، اما به نظر میرسه الان دوباره اعتراض‌ها در شکل می‌گیره، ویژه با نزدیک شدن فصل تابستان و آغاز قطعی خدمات اصلی از جمله برق، آب در شهرها و مناطق مختلف. خب اینها به خاطر اینکه ایران در عراق با بسیاری از احزاب رابطه نزدیک داره، احزابی که در حکومت حضور دارند، باعث شده بسیاری از معترضان عامل اصلی این اتفاقات رو نفوذ جمهوری اسلامی و تأثیرش بر سیاست مداران حاکم حاضر در حکومت بدونن. اینها باعث میشه که پیام های جمهوری اسلامی شاید از نظر بسیاری معترضان بی ارزش باشه.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا بود. اشاره میکنیم که تهران امروز همچنین حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را هم محکوم کرده. خبرگزاری‌ها از تشدید درگیری‌ها در ناحیه قدیمی بیت المقدس همزمان با مراسم روز اورشلیم در اسرائیل گزارش می‌دهند. طی درگیری‌هایی که در روزهای اخیر به وقوع پیوسته، به گزارش خبرگزاری‌ها صدها فلسطینی و همچنین ده‌ها مأمور پلیس زخمی شدند. یک راست می‌ریم به اسرائیل. فرنوش رام روزنامه‌نگار، خانم رام، وضعیت چگونه هست؟ بسیار بحرانی گزارش میشه.
بله، با درود به شما و شنوندگان، در این ساعت 2:10 ظهر روز دوشنبه که با شما گفتگو میکنم، وضعیت به شدت متشنجی در حرم شریف، مساجد عمر و الاقصی حاکم هست و همینطور در کوی و برزنهای اطراف اون درگیری ها به نواحی بسیاری از فلسطینی نشین همجوار کشیده شده. وضعیت در میان شهرهای عرب شهروند اسرائیل در شمال اسرائیل وقیم شده. فلسطینیان از غزه تهدید به پرتاب راکت‌های بیشتری کردند. فلسطینیان در کرانه باختری نیز ابراز آمادگی کردند و نشانه‌های زیادی رو از خودشون بروز دادن برای پیوستن به فلسطینیان، برای آنچه که حمایت از کرامت و عزت و شرافت قدس شریف می‌نامد.
خانم رام، این تنش‌ها همینطور انباشته شده طی روزهای گذشته بین مقامات فلسطینی و اسرائیلی و امروز به نقطه بسیار پرتنشی رسیده، همونطور که شما اشاره کردین. این مراسمی که روز اورشلیم هست در اسرائیل، در این مورد بگین. گویا کسانی از اسرائیلی ها، از قدیمی ها مدعی هستند و خانه های فلسطینی رو ادعای مالکیت بر اون اراضی دارند با ارائه اسنادی در محله جراح.
بله، ببینید، دو موضوع متفاوت است. 54 سال پیش در چنین روزهایی، البته اسرائیلیا سال روزش رو به تاریخ عبری برگزار میکنن و نه به تاریخ میلادی، 54 سال پیش در جریان جنگ 6 روزه اسرائیل شرق بیت المقدس رو به کنترل خودش در میاره و از اون سال به بعد اون رو روز یک پارچگی اورشلیم به عنوان پایتخت جاودانه خودش عنوان میکنه. هر سال توی این روز مراسم متعددی در تمام اورشلیم برگزار میشه. ده ها هزار معمولا دانش آموزان اسرائیلی پرچمای اسرائیل رو به دست میگیرن و از اون محله هایی که حساسه عبور میکنن و همیشه فلسطینی ها از این بابت احساس تحقیر میکنن. حالا امسال این مسائل دست به دست داده با ماجرای اختلاف بر سر مالکیت محله شیخ جراح در شرق اورشلیم که در طول تمامی ماه رمضان اسرائیل اصرار داره که باید بخشی از خونه های اونجا تخلیه بشه و به یهودیانی داده بشه که اجداد خودشون، اونها رو در سال 1957 میلادی خریداری کردن. این ماجرا البته در دیوان عالی عدالت اسرائیل هست. اتفاقا قرار بود همین امروز نشست اعلام حکم در دیوان عالی اعلام بشه، ولی دادستان ارشد انقدر نگران بود دیشب به قضات دیوان عالی گفتش که این کار رو دست کم برای یه ماه به تاخیر بندازیم.
اکنون وضعیت دولت در اسرائیل چگونه است؟ میدونیم که خود مسئله دولت در اسرائیل با مسائلی روبرو بوده طی همین روزها و هفته های اخیر.
دولتی وجود نداره. دولتی که هست یک کابینه انتقالی و لرزانه که به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و بنیامین گنس هست و جناح رقیب اون در حال تشدید تماسای خودشون هستن، چون رهبر اپوزیسیون آقای یائیر لپید الان رسما مکلف به تشکیل دولت شده. البته آقای لپید ناچار شده به اخاذی آقای نفتالی بنت تندر بده و اگر حتی اونا بتونن دولت تشکیل بدن یا ایلاپید نخست وزیر نخواهد شد، بلکه این نفتالی بنت هست که نخست وزیر خواهد شد. در این بحبوحه رویدادهای اورشلیم و تشدید ناآرامی ها البته بنیامین نتانیاهو یک مقدار با زاویه اما با خوشنودی ماجراها رو دنبال میکنه، چون میخواد باز هم به جامعه اسرائیل بگه ببینید اگر من نباشم بس چقدر بحرانی خواهد شد. در هر حال زینف این ماجراها از یک طرف بنیامین نتانیاهو، از یک طرف دیگه حماسه که میخواد قدرت خودش رو در میان فلسطینیان تحکیم بکنه و بسیار هم با نفوذ هست، و از طرف دیگه هم رهبران حکومت خودگردان فلسطینی هستند که مجبور شدن از ترس نفوذ حماس انتخابات فلسطینی رو به تا تاریخ نامعلومی به تعویق بندازن.
فرنوش رام، روزنامه نگار در اسرائیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 3,300,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان طی یک سال و نیمی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می گذرد نزدیک به 159,000,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 136,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی 19,000,000 مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط 99% خفیف و وضعیت 107,000 بیمار معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع نزدیک 140,000,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند. اما ببینیم در ایران وضعیت چگونه است. آمارهای رسمی در کشور که مورد تردید جدی منابع مستقل است طی روزهای اخیر گزارش می شود اندکی از شمارشان کاسته شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا با ما. سپیده، چگونه است وضعیت در کشور؟ مسئولان چه میگن؟
بعد شامجور که شما گفتی اندکی در روزهای گذشته کم شده از شمار مرگ و میرها. امروز هم دقایقی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 351 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا در ایران از دست دادن. در همین مدت 18,400 بیمار هم شناسایی شده. البته همونطور که شما اشاره کردی این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل هست، اما علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که در هفته گذشته موارد بستری 16.5% و افراد فوت شده 14% کاهش پیدا کردن. خانم لاری، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم گفته که موارد بستری در تمام استانها روند نزولی به خودش گرفته. یک گزارش روزنامه همشهری منتشر کرده امروز و گفته که دلیل این اتفاق اجرای طرح پایلوت درمان بیماران سرپایی هست با استفاده از داروی رمدسیویر که به تایید مسئولان علوم پزشکی در استانها رسیده بود. و این طرح هستش که باعث کاهش روند بستری شده در این پیک در واقع چهارم کرونا و تسریع روند بهبود بیماران. همزمان با کاهش اندک شماره بیماران، در این حال تعطیلات پایان ماه رمضان رو ما داریم که در کل کشور از محدودیت‌ها کمی کم کردن. مثلا الان دبیر کمیته امنیتی و انتظامی استفاده مقابله با کرونا گفته که محدودیت تردد درون استانی دیگه اعمال نمیشه در تعطیلات عید فطر و فقط ممنوعیت تردد بین استان‌ها اجرا خواهد شد و مواردی از این دست که البته خب همونجور که میبینیم هنوز مرگ و میرها به صفر نرسیده یا هنوز اونطوری نیستش که ما بیماری همین امروز 18,000 خورده بیمار شناسایی شده. بنابراین به نظر میرسه این در واقع کم کردن محدودیت های مقداری درست نباشه. یکی از نگرانی ها از ابتدای شیوع کرونا نگرانی هست که خانواده ها و دانش آموزان دارن به ویژه برای برگزاری امتحانات سراسری که قبلا اعلام شد که امتحاناتشون به موقع برگزار میشه، در این حال گفته شده که دانش آموزانی که مبتلا به کرونا هستن یا مشکوک هستن البته اونا قرنطینه میشن و جدا از سایر دانش آموزان امتحانشون گرفته خواهد شد. بکتش
سپیده، آمارهای بین المللی در مورد واکسیناسیون در مورد ایران حاکیه که 1.5% از جمعیت نزدیک به 85 میلیونی ایران دست کم یک دوز واکسن رو دریافت داشتن و 0.3% به طور کامل واکسینه شدن که بسیار آمار نازلی هست. در مورد همین وضعیت واکسیناسیون بگو.
ببین بعدش واکسنی که تزریق شده، یعنی اگر بخوایم بگیم اونهایی که در مجموع دو دوز واکسن رو زدن، چیزی حدود 290,000 نفر هستن که اصلا واقعا در مقابل جمعیت 83 میلیون نفری ایران حالا تعدادشون که واکسینه قرار هست بشن واقعا چیزی نیست. اما یه توضیحاتی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی داد در یک گفتگوی تلویزیونی مفصل در مورد واکسیناسیون، واکسن تولید داخل و واردات واکسیناسیون و در واقع اون تامین ارز که اگر موفق باشی بشنویم.
ما تا 1 میلیارد دلار حتی پیش بینی کردیم که برای واکسن کرونا بذاریم و همین الان 2-3 اقدام داریم میکنیم. یه مجموعه که تقریبا 9 میلیون دوزیه که طی همین یک ماه آینده میاد برای واکسیناسیون. خرداد ما بخش دومی از کوواکس ان شاءالله میاد. کوواکس میدونی که ما یه چیز نزدیک 178 میلیون دلار بود که بخش اولش پرداخت داریم، بخش دومش هم داریم پرداخت میکنیم. از روسیه داریم یه خریداری رو انجام میدیم، یه بخشش رو حواله کردیم، بخشش هم داریم حواله میکنیم. به نظر من انشالله تا یه ماه خرداد و تیر ما نتایج خوبی رو میگیریم و البته اینم بگم ما قولایی هم که بالاخره دوستان در بخشایی که دارن تولید میکنن اونا هم گفتن که از خرداد ما به طور جدی تولیدات داخلی میاد بیرون.
البته بکتش این قولهایی که در زمینه‌های مختلف داده شده چه در زمینه واکسن داخلی چه در زمینه واردات واکسن و غیره تا امروز که به مرحله عمل نرسیده هیچ کدوم درست از آب در نیامده. یک مورد کوچیک هم بگم در مورد بازار سیاه واکسن و تقلب در نوبت واکسن که معصوم پاشایی بهرام نماینده مرند در خبرگزاری فارس به نقل از اون نوشته شده و گفته که 3 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده، از این تعداد فقط 1,400,000 دوز تزریق شده که این باعث شده که این وارد زنجیره توزیع در واقع از زنجیره توزیع خارج شده و رفته به بازار سیاه رسیده. بکتاش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500 تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری، از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
درخواست‌ها برای آزادی برادران افکاری که همچنان در بند جمهوری اسلامی اند همچنان ادامه دارد. مانیا منصور از رادیو فردا مروری دارد بر مطالب منتشر شده کاربران در شبکه‌های اجتماعی.
بله، در روزهای اخیر خبرهای منتشر شده مبنی بر وضعیت بد و نامطلوب وحید و حبیب افکاری در سلول انفرادی و اینکه خطر شکنجه و این شرایط بسیار وخیم در زندان عادل‌آباد شیراز جون آنها را تهدید می‌کنه. هشتگی ترند شده با عنوان سیو افکاری برادرز، برادران افکاری را آزاد کنید، که در توییتر و ده ها شاید بگم صدها توییت در این مورد نوشته شده. سعید افکاری برادر دیگر برادران افکاری نوشته برادرانم وحید و حبیب افکاری پس از ضرب و شتم به مدت 21 روز شبانه روز با دستبند و پابند در انفرادی های زیرزمین عادل‌آباد حبس بودند. امروز 246 روز انفرادی آنهاست و در تمام این 8 ماه محروم از درمان و تماس با خانواده هستند. بتول حسینی مادر بهنام محجوبی دیگر زندان سیاسی که به علت عدم رسیدگی به وضعیت او در بیمارستان درگذشت توییت کرده میخواهند بکشند تا حقیقت مشخص نشود همچون بهنامم. کاربری نوشته تعامل بیش از 8 ماه سلول انفرادی و اعمال محدودیت ملاقات با خانواده مصداق بارز فشارهای شدید قهری و غیر قانونی علیه برادران افکاری است. مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز و کیشون هم زندانی بوده سابقا نوشته که قریب به یک هفته در سلولی به نام عبرت بودم که برادران افکاری در آن نگهداری می شوند. سلولی به شدت کثیف و بی هیچ روزنه‌ای، حتی ظرف غذا رو در همان توالت باید شست. سلولی که برای بیتابی های اعدامیان قبل از اعدام ساخته شده. به شرایط غیر انسانی برادرانم پایان دهید. شیری نوشته برادران افکاری معنای مقاومت رو زنده کردن، صدایشون باشیم. نیما نوشته عشق مادران ثمره 40 سال جنایت و دیکتاتوری جمهوری اسلامی است. یاسی نوشته جان برادران افکاری جان ماست، نیمه جان من کردید ولی هر بار بلند می شویم. سهرا نوشته دست از سر این خانواده بردارید، گرفتن به ناحق یک جان براتون بس نبود، هنوز غم از دست دادن نوید التیام نگرفته. شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی نوشته مدتی پیش سعید افکاری رو به خاطر دادخواهی از کار اخراج کردن، نوید را به قصر رسوندن، وحید و حبیب رو 246 روزه در سلول انفرادی نگه داشتن. بلای بزرگی که جمهوری اسلامی بر سر خانواده افکاری آورده مقیاس کوچکی از جنایت‌هایی است که در حق هر ایرانی شده. تنهایشان نگذاریم. آخرین توییتی که میخونم کاربری نوشته ای قهرمانان به بند کشیده شده، آزادیتان خواسته تمام آزادی خواهان است. حکومت تاوان این همه ظلمی که بر خانواده بزرگ نوید افکاری روا داشته را روزی پس خواهد داد.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن درخواست ها برای آزادی برادران افکاری که همچنان در بند جمهوری اسلامی هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.